با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش، با 434مین برنامه سو از لندن با افتخار خدمت شما بزرگواران در مورد اتفاقات حواشی المپیک حضور کاروان ایران مفصل صحبت میکنیم. یه برنامه بسیار پرترافیک درجه یک با حضور مهمانان بسیار دوست داشتنی و البته همراهی صمیمانه شما خواهیم داشت. میریم و برمیگردیم خدمت. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سو خدمتتون عرض بکنم، با افتخار خدمتتون هستم. یک شنبه شب طبق معمول هر هفته از قاب دوربین شبکه ایران فردا اتفاق همراهی دوستان خوب و همکارانم و به خصوص علی کارگردان برنامه و حضور کارشناسان محترم و البته همراهی صمیمانه و دوست داشتنی شما واقعا به ما دلگرم میدید، به ما راهکار میده. نظرات شما، انتقادات سازندتون و کامنت هایی که در فضای مجازی در وبسایت ایران فردا و صفحه سود میذارید جدا همشون راهگشاست و درجه یک. میخوام صحبت کنم درباره اتفاقات حواشی حضور کاروان ایران در بازی المپیک که کم هم نبوده، به خصوص این مبارزه کیمیا علیزاده، کسی که در المپیک ریو برزیل مدال برنز گرفت، اونجا یه بانوی درجه یک بود به زعم مقامات جمهوری اسلامی و بهبه و چهچه میگن. بلا فاصله خوب موقع که کیمیا علیزاده عزیز مثل بسیاری از بانوان ایرانی که حقشون خورده شده دیگه نتونست تحمل کنه از ایران رفت بیرون، اون اتفاقات و حواشی بهت‌آوره که من خودم 2011 سال در صدا و سیما کار میکنم در جاهای مختلف، اما الان دارم میبینم که چقدر خوب شد که من اونجا نیستم و خودم کار نمیکنم. حرکاتی از همکارانم مجیان دیدم که اصلا واقعا جای بخت و حیرت داره و شگفتی. امیدوارم که روزی برسه که عدالت اجرا بشه، بانوان ایران بتونن مثل تمام مردم، مثل مردان به حداقل بتونن به حق طبیعیشون برسن. الان در رقابت‌های فوتبال، در رقابت‌هایی که ورزشکاران بزرگی هستن نمیتونن حضور داشته باشن در ورزشگاه‌ها و میبینید دیگه بودجه هایی که نیستش، اتفاقات عجیب و غریبی که میفته. امیدوارم یه روزی برسه که عدالت برقرار بشه. درود جانانه عرض بکنم به مردم ایران، به خصوص مردم استان خوزستان، واقعا مردمی که درجه یک هستن و 8 سال در جنگ مقابل ارتش تا بون دندان مسلح صدام ایستادن، اما الان داریم میبینیم که این رژیم فاسد و جاهل چجوری داره جواب این مردم میده. صحبت کنیم با استاد فریدون شیبانی در اوتسخت هلند، داودخان میمندی در آرنهایم و استاد علی علیپور در لندن. به خاطر کسوت و ادب میریم به اوتسخت. استاد شیبانی، از هفته گذشته تو الان که خب یه هفته گذشت با هم هفته قبل صحبت کردیم در مورد مسائل المپیک، خب هفته گذشته اوجش بود دیگه این مسابقه کیمیا علیزاده با حریفش که از ایران هم بود، واقعا چه اتفاقات عجیب و غریبی افتاد؟ حالا درباره مسائل فنیش با دوتا کارشناس خوب تکواندو صحبت میکنم، اما با یه روزنامه نگار، یه مفسر ورزشی، من نمیدونم اصلا توی صدا و سیما مگه میشه اسم کیمیا علیزاده رو نبرن یا اون اتفاقات و اون صحبتای واقعا تاسف رو بیان بکنم. نظر شما رو میخواستم بدونم.
درود به شما و مهمانان گرامی این هفته و همینطور علی آقای عزیزمون و بالاخره بیننده ها که مهمترین هدف ما هستن در این برنامه. و من واقعا همینجا از همشون معذرت میخوام که هر هفته ما گوینده یک سری اخبار تاسف‌بار هستیم و مسئله شکست و پیروزی نیست. شکست و پیروزی یه چیز عادیه در ورزش. ما مسائلی میشنویم که واقعا از تحت خجالت دیگه نمیدونم چیکار باید بکنیم. شما میبینید که از یک طرف یک ورزشکار به تمام معنا و بسیار شجاع مثل سعید مولایی میره و تا آخرین قدم میجنگه و مدال نقره رو به دست میاره که واقعا از طلا برای ما ارزشش بیشتره، برای ما یک دنیا ارزش داره. و از طرف دیگه خانم کیمیا علیزاده که در رشته خودش میره و تا یک قدمی طلا میره و بالاخره خب چهارم میشه، اما چهارمی که اگر بخواد واقعا به سنجیم کم از طلا برای ما نداره، به خصوص رفتار این خانم بعد از مقام چهارم که مدالش رو تقدیم کرد به ایرانی ها و مردم خوزستان. این روزا شما صحبت کردید و نمیخوام صحبت طولانی بشه، واقعا مردم ایران این روزا قابل تحسینن. خیلی هاشون همون اندازه که متاسفانه یک سری در برابرشون قرار گرفتن با چهره وقیانه یک منظره رو برای ما به وجود آوردن که مثل شیطان پرستا انگار دندونهای خودشون رو پردارن به ما به عنوان دشمن نشون میدن. خب شما نگاه میکنید ببینید دو مدال ما گرفتیم اینجا که یکیش به نام ایران نیست، مدال نقره مولایی که به نام مغولستانه، ولی ما مال خودمون میدونیم، همینطور که اومدن خرابش کنن از متاسفانه همکاران قدیم شما بودن، مثل همکاران بعدی من در کیهان که قدیم من میشدن، من باید ازشون در برم و اظهار تأسف بکنم. خب شما در نظر بگیرید که این آقا میاد حالا نقره میگیره و اونو تقدیم به سر مردم ایران میکنه، مردم خودستان میکنه، و اون خانم میان از ایران میروننش و بعد اون افتضاح رو اون مفسر مسابقه به جا میاره، مفسر تلویزیونی، که واقعا فقط باید تأسف خورد که این چی میگه. اصلا من معتقدم یه بار اگه میشه ما این پخش بکنیم و به خود حرفای ایشون رو حداقل پخش کنیم خودش بشنوه. تجارت نمیکشه، مسابقه داره تفسیر میکنه و گزارش میکنه که شما در وقت شنیدنش اگر نتونید تو دنیای بسکت تو دنیای تکواندو باشید و نشناسید این مرد اون راه ها رو اینا، میگید این چی داره میده نفر کیه، یا خانم حکیم زاده که که مسابقه داشت میداد اصلا اسمی نمیاره.
درست
این چیه؟ و در همون تلویزیون اونی که یه جا میاد فقط میگه خانم ثریا قاسمی، ثریا اسمشون رو یادداشت
کرده. استاد شیوانی عذر میخوام، من اون یه تیکه از صحبت‌های بهزاد کاویانی در برنامه زنده شبکه 3 که صحبت کرده بود و ببخشید عذر میخوام کردم، یه عراجیفی رو داشت سر هم میکرد و از مردم ایران داشت مایده میداشت، یه تیکر علی انتخاب کرده با همین. من از طرف واقعا به مردم ایران، از طرف آقای کاویانی، از مردم ایران من عذرخواهی میکنم. یعنی واقعا شما صدا و سیمای مملکتی که این همه سرمایه داره، این همه پول بیت المال و این مالیات ها رو دارن اونجا مردم هزینه میکنن و هیچ حق هیچ دخل و تصرفی هم ندارن، میان و یه همچین افرادی رو میذارن که به خاطر میز، به خاطر که یه روز بتونن بیشتر برنامه اجرا کنن، این صحبت های بی ربط انجام، این تصویر، این صحبت بهزاد کاویانی با هم بریم. و بعد
خب به هر حال با خرج کشور عزیزمون یه ورزشکاری میاد مراحل، یعنی با پول کسایی که با سختی زندگی میکنن در خیلی از جاها، میبینید مشکلات فراوانی دارن، به خصوص در چند سال اخیر مشکلات اقتصادی فراوانی دارن، اما میان از پول این مردم خرج میکنن برای ورزشکاری که به موفقیت برسه و باعث خوشحالی مردم بشه، باعث افتخار این مردم بشه، بعد همچی ورزشکاری میره آلت دست افراد بیگانه میشه، سیاسی کاری دامنش رو میگیره و متاسفانه به جایی میرسه که بزرگترین اتفاق بدی که میتونه برای آدم بیفته و اون کشور نداشتنه و پشت کردن به ملیت خودش هست براش رخ میده. من فکر میکنم که بسیار میشه راجبه این موضوع حرف زد.
بسیار ممنونم از علی. واقعا من برای مردم، برای مسئولان صدا و سیما متاسفم. میگم خودم من یه دهه اونجا بیشتر کار کردم، اون زمان واقعا حداقل انسانای بودن که شرافت بیشتری داشتن، الانم افراد بسیار درجه یکی هستن، اما این آقای بهزاد کاویانی من براش متاسفم که اینجور صحبت میکنه و بهش این مطلب ها رو میگن که اعلام بکنه. خب مردم این همه دارن پول مالیات میدن، این همه دارن هزینه میکنن، اصلا چه دخل و تصرفی در صدا و سیما میتونن داشته باشن؟ برنامه‌های بی سر و تهی که داره پخش میشه، اونجایی که مرد باید شما بیا از مردم حمایت بکنی، اونجا سکوت میکنی و یه متن رو به شما میدن میگن اینو به اعلام بکن. هم ایشون، همون مهدی توتونچی در شبکه ورزش، واقعا متاسفم برای ایمان یوسفی، امیدوارم که حداقل پیش وجدان خودشون راحت باشن. بریم نمیدونم، بریم به آرنهایم اولن، بریم تو لندن، بریم به شو استاد علیپور عزیز. بسیار ممنونم آقای علیپور، بیام خدمت شما. بعد از مدت‌ها ما خدمت آقای علیپور هستیم، واقعا یکی از کارشناسان درجه استاد بنده و یه ایرانی فوق‌العاده که از افرادی که در خوزستان بوده. واقعا آقای علیپور من خودم میگم دلم برای مردم خوزستان به شدت میسوزه و مردم درجه ای که هستن. حالا توی وقت خودش از شما سوال خواهم کرد. آقا تکواندو ایران تو هر المپیکی بود یه دونه مدال حداقل داشت، اما این دفعه کارنامه آقای اولادگر صفر. هم در مردان ما دست خالی بودیم، در زنان هم که اون شرایط عملا یه ورزشگاه ایرانی رو نابودش کردیم. کیمیا علیزاده هم که میتونست بیاد برای ایران مدال بگیره رفت جای دیگه. واقعا می‌خواستم جنبندگی شما رو بدم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانای عزیز، استاد میمندی، جناب آقای شیمانی بزرگوار، همینطور همکارانتون. اگر اجازه بدیم به من دیگه، من این فرصت رو تقدیم کنم به استاد میمندی، بزرگ ما هستن. اول ایشون صحبت کنن، بنده در خدمتتون هستم. اجازه هستیم کار انجام بدیم؟
بسیار بسیار ممنونم. بسیار ممنون از آقای
خواهش میکنم.
بفرمایید آقای. خدمت شما عرض کنم که
اوجا خدمت سلام عرض.
عرض ادب دارم. چند دقیقه لطف کنید تحمل کنید من عرایزم رو با یه مقدمه کوتاه خواهم آمد و بعد پاسخ سوالای شما در همین عرایز من. ببینید ما یک کشور غیر عادی هستیم در دنیا. شاید بعد از سرهنگ قذافی که در لیبی بود ما غیر عادی ترین غیر نرمال ترین کشور در دنیا هست. دلیل اینکه ما غیر عادی هستیم اینه که ما با جامعه جهانی و با نظم بین الملل سر سازش نداریم. فران تصمیم گرفتن که با نظام بین الملل ستیز کنن. در نظام بین الملل بی‌طرفی بی‌معناست. باید هر موضعی که داری و در هر جایی که ایستادی باید به منطق و به هزینه های این نظام بین الملل تن بدی. اگر هم این نظام بین الملل رو قبول نداری باید تاوان بدی و هزینه های این عدم قبول و پذیرش رو به جون بخری.
درسته.
بنابراین ما در یک شرایطی قرار میگیریم که حالا که نمیتونیم این رو پرداخت بکنیم، بس بنابراین باید در همین میدان بازی کنی شما. اگر در این میدان بازی نکنی تو رو بازی میدهن. من وقتی میبینم که سران یک کشور، بزرگان یک نظام تصمیم دارن، تصمیم ابلهانه برای ستیز با نظام بین الملل دارن، بنابراین میام و در حوزه ورزش برای شما عرض میکنم که چرا ما با 10 برابر امکانات ایران هم قادر نیستیم با نظام و جامعه بین الملل در بیفتیم و عقلا خلاف عقله.
درست.
حال شما ببینید وقتی که ما یه همچین توانی رو نداریم، این نظام و سران او تصمیم دارن ستیز کنن و باید مردم رو هم همراه کنن با خودشون. وقتی توان همراه کردن نداشته باشن با مردم، فقط پرداخت هزینه از جیب مردم ایران بدون اجازه از مردم، بدون کسب اجازه از اونا، بدون همراهی اونا، هم بد اخلاقی است، هم غیر عقلانیه و هم مخربه.
درسته.
یکی از این سازمان‌های بین‌المللی که من و شما به او به خوبی آشنا هستیم IOCه.
بله.
یعنی کمیته بین‌المللی المپیک. که درون کمیته المپیک ما یه قانون اساسی داریم که به منشور کمیته المپیک مشهور و معروفه که هممون رو قبول دارن. این تشکیلات تصمیم گرفته پاسخ این اعمال و کردار ایران رو در حوزه ورزش بده. این پاسخی رو که شما دیدید IOC داد و کیمیا علیزاده رو آورد مقابل نایدی کیانی قرار داد، این رو شما به دور از مسائل حاشیه ای ایران نبینید. اینا با هم کاملا داره هماهنگ انجام میشه. IOC ما 72 سال، شاید بیش از 72 سال هستش که عضو IOC دیگه، IOC ممبر هستیم و اونو قبول کردیم. او هم سازوکارهایی داره و مدیران مذهبی ما، مدیران فشل ما مثل همین سید محمد پولادگر، مثل صالحی، مثل بقیه یا آرش میر اسماعیلی در جدو، اینها با نادانی مطلق فکر میکنن که با به کار بردن کلمه سیاسی علیه آیوسی میتونن اون ابزار را از دست رو خارج کنن. آقا اتفاقا خود سید محمد پولادگر یک مجسمه بیبدیلی از آدم سیاسی است و اگر آیوسی فقط آیوسی بخواد به منشور کمیته بدنی المپیک پایبند باشه در همه جا، سید محمد پولادگر هرگز توان بر روی المپیک رو نخواهد.
درسته.
شما نگاه کنید ببینید سید محمد پولادگر اصلا ورزشی تصمیم نمیگیره. سید محمد پولادگر تصمیم گیریاش همش مذهبیه، اونم غلیظ از نوع شیعی تصمیم گیریاش مذهبی میکنه و در فدراسیون تکواندو این رو توسعه میده. حالا شما نگاه کنید ببینید، من با ضرس قاطع عرض میکنم وقتی که آیوسی نگاه میکنه و نظم بین الملل نگاه میکنه میبینه که ایران تبدیل شده به یک تولید کننده عظیم پناهنده و مرتب و به تعداد پناهنده داره اضافه میشه، شرافتمندانه آیوسی اومد به این بیپناهان و به این بیکسان در دنیا پرچم داد.
درسته.
چقدر کار خوبی کرد، انصافا بی نظیر بود این کار آیوسی. و
آیوسی
آمد برای ایستادن در مقابل اقدامات سیاسی ایران و متوقف کردن پناهنده ها، هزینه ها رو به خود ایران برگردون، آوردن کیمی علیزاده و دادن این فرصت بهش و اتفاقا هم مقابل ایران قرار داد تا به ایرانی و به سیستم سیاسی ورزش ایران تفهیم کنه که ما میدونیم شما چی کار دارید میکنید، این یک مقابله به مثل هست با شما. درود بر شما.
بسیار ممنونم. آقای علیپور در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از استاد میمندی به خاطر توضیحات کاملشون. من تو از بحث فنی اگر بخوام به قضیه تکواندو در المپیک بررسی کنیم، نگاه کنیم، من یه دو تا اسم اول خدمت شما عرض میکنم بعد میریم سر اصل مطلب. آقای محمد کاظمی رو داشته باشیم، ایشون هم وزن آقای آشورزاده هستن. همچنین من اینجا بله آقای ولیپور، آقای ولیپور هم این اسم رو هم داشته باشین، من مفصل خدمتون عرض میکنم. یک سال قبل از مسابقات المپیک آقای هادیپور از ناحیه زانو دچار آرگی صلیب کلیسه شد. فدراسیون به جای اینکه بیاد ایشون بذارن کنار جایگزین براشون انتخاب کنن، اصرار بی مورد تمام پزشکان ورزشی داخل ایران رو گفتن که ایشون باید عمل بشه، اصرار بی مورد برای نگهداری ایشون. کسی که صلیب ربات صلیبی پاره میکنه چجور میتونه تو مسابقات توانایی خودش رو نشون بده؟ همونطور که استاد شیبانی فرمودن در مسابقات ورزشی برد و باخت وجود داره. ممکن بود اگر ایشون سلامت کامل هم داشتن میباختن، منتها نحوه مسابقهشون تغییر میکرد. چرا جایگزین برای ایشون انتخاب نکردن؟ چرا میان به ملت به رسانه ها اطلاعات غلط میدن؟ عنوان میکنن که آقای هادیپور سهمیه رو کسب کرده و ما اجازه نداریم جایگزین برای ایشون انتخاب کنیم. بازیکن در مسابقات تکواندو سهمیه رو کسب میکنه ولی فدراسیون اختیار تام داره که جایگزین کنه، به خاطر همین مسائل، به خاطر آسیب دیدگی، به خاطر مشکلاتی که پیش میاد. تو همین المپیک، تو همین المپیک توکیو اسپانیا همین کار انجام داد. 58 کیلوشون سهمیه کسب کردن بنا به هر دلیلی درست و غلط بودن شعلان وارد نمیشیم، یک نفر دیگر رو جایگزین کردن. آقای هادیپوری که یک سال پیش آسیب دیگه دارن، چرا نباید یکی رو جایگزینشون کنن؟ اگه خاطرتون باشه من عرض کردم آقای کاظمی بهترین گزینه میتونه ایشون باشه براش. تو جام ما در مسابقات تکواندو قاره‌ای، تو هر قاره یک مسابقاتی داریم به عنوان به اسم جام ریاست جمهوری. کسایی که تو این مسابقات جام ریاست جمهوری سهمیه کسب میکنن میتونن به طور مستقیم وارد مسابقات آسیایی بشن، یعنی جایی که در لبنان برگزار شد، مسابقاتی که تو لبنان برگزار شد. آقای کاظمی این سهمیه رو کسب میکنه. دقیقا دقت کنیم، آقای کاظمی این سهمیه رو کسب میکنه، یعنی تو جام مسابقات، تو مسابقات جام ریاست جمهوری شرکت میکنه و سهمیه کسب میکنه که در مسابقات آسیایی شرکت کنه. فدراسیون به ایشون میگه طبق چیزایی که من اطلاع پیدا کردم، اگر میخوای ما به مسابقات شما رو اعزام کنیم 20 میلیون تومان باید پرداخت کنیم. چرا؟ صرفا باید پرداخت کنیم. منظور جواب شما که چرا ما دست خالی برگشتیم.
درسته.
این یک قضیه. من ببخشید وقتتون رو زیاد میگیرم. بحث دیگه برمیگردیم به نظر تکنیکی آقای اسک، سرمربی تیم. ایشون فوق العاده با شخصیتی هستن، ما تا الان ما بحث اخلاق نمی کنیم، بحث تکنیکه. کجای دنیا، تو کدوم رشته ورزشی ورزشکار تو یک ماه، یک ماه و نیم قبل از مسابقه سنگین المپیک میبری تو مسابقات سنگین قهرمانی آسیا؟ کی به شما همچه پیشنهادی داده؟ خودت سالها مسابقه دادی آقای عسکری، چجور همچین تصمیمی گرفتی که نتیجهش هم دیدیم، هم تو مسابقات آسیایی شکست خوردیم، هم تو مسابقات المپیک شکست خوردیم. درست شد؟ این بحث آقای کاظمی. یک اسم دیگه من خدمت شما عرض کردم، ببخشید، آقای ولیپور. آقای ولیپور، من اول سابقه شو خدمت شما عرض کنم خیلی مختصر. طلای نونهالان 2019 آسیا، طلای نوجوانان جهانی مسابقات تونس 2018، مدالای دیگه هم گرفتن، سرشش این دوتا بوده. هممون میدونیم که آقای رشیدوف از ازبکستان تو مسابقات المپیک قهرمان شدن، انصافا خوبم کار کردن، همه صاحب نامارم زدن. حالا چه ارتباطی داره به آقای ولیپور؟ این دو نفر، آقای رشیدوف از ازبکستان و آقای ولیپور از ایران، تو سال 2018 تو مسابقات جهانی تونس با هم مسابقه دادن. نتیجه مسابقه چی بوده؟ تو پیش فینال آقای ولیپور از ایران با اختلاف زیاد آقای رشیدوف رو شکست دادن، رشیدوف از ازبکستان برنز گرفتن و آقای ولیپور طلا گرفتن. سه سال بعد از اون مسابقه، 2018 تا 2021، سه سال بعد از اون مسابقه چه اتفاقی برای این دو نفر افتاده؟ آقای رشیدوف از ازبکستان میاد قهرمان المپیک میشه. قهرمان ما کجاست؟ تو کانادا دنبال کارهای اقامتش میگرده.
واقعا با تبریک و به مسئولان وزارت ورزش.
بنده فقط جواب شما رو دادم که چرا ما دست خالی برمیگردیم، به خاطر اینکه قدر داشته هامون رو ندونستیم، نمیدونیم،
واقعا نمیدونیم. یعنی الان آقای علیپور نگاه میکنیم، آقای اشتباهی اشاره فرمودن، سعید مولایی یه مدال دست نخورده واسه ایران راحتی آب خوردن تقدیم مغولستان کردن که اصلا این مجانی اومد سعید مولایی رو به دست آورد. ورزشکاران دیگه شما در جریان هستید، جواد محجوب توی مسابقات جودو، اتفاقات دیگه‌ای که میفته. خب الان نگاه بکنید، خانم معلایی در قایقرانی اون نتیجه درجه یک رو میگیره، آقای علیپور بعد میاد مصاحبه میکنه میگه همه جلیقه‌های یخ داشتم، من به حوله بودم. یعنی موقعی که شما صحبت از ایران میکنید، یکی از کشورهای ثروتمند دنیا، ورزشکارش نباید این مدلی باشه. یعنی واقعا من تأسف میخورم. من توی بعد از المپیک این قول رو میدم که مفصل صحبت خواهیم کرد، چون جازی برای کار داره، به خصوص تکواندوی که 2004 آتن مدال، 2008 مدال، 2012 مدال، 2021 میرسیم این وضعیت دیگه. یعنی نگاه بکنید دیگه، دستاورد آقای پولادگر به غیر از صفر، منفی صفر، تصویر کیمیا علیزاده‌ام علی داره پخش میکنه. آقای علیپور، من حتما بعد از المپیک برنامه جامعه خدمتتون هستم، دو دقیقه زمان داریم، یه دقیقه در مورد این مبارزه صحبت بفرمایید، بعد یک دقیقه پایانی هم به عنوان، خب من ساریان سال با شما هم ارتباط دارم، یکی از افراد درجه یکی هستید از خوزستان، یک دقیقه پایانی هم می‌خواستم به عنوان یه خوزستانی به شما زمان بدم که چه صحبتی با سران این نظام داره که چه بلایی دارن سر مردم خوزستان میارن؟ در خدمتون هست.
خواهش میکنم. در رابطه با خوزستان که نمیشه چیزی گفت دیگه. خوزستان رو شیرش رو چکی کشیدن، خونش رو کشیدن.
واقعا من بنا نداشتم آقای علی پور شما رو منقلب بکنه، اما واقعا به عنوان یکی از
سالیان ساله که ما تحت ستم داخلی قرار گرفتیم.
امیدوارم یه روزی برسه خوزستان به حق خودش برسه. و آقای علی پور، کیمیا علیزاده واقعا تو این مسابقات نشون داد که بانوان و زنان ایرانی به خصوص تو تکواندو چقدر میتونن موفق بشن.
بانوان ما تو همه رشته های ورزشی میتونن موفق بشن اگر بهشون امکانات بدن. الان شما این برنامه روز یک شنبه است پخش میشه، پنج شنبه گذشته هم در شنا یک شناگر 17 ساله ایرانی مدال طلا گرفتن. متاسفانه این طلا هم به اسم آذربایجان ثبت شد. آقای خسرو جردی، ما در مورد بانوان اگر بخوایم صحبت کنیم انصاف نیست فقط در مورد کیمیا علیزاده صحبت کنیم. عرض کردم تمام ورزشکارهای بانوان ما حقشون، جایگاهشون خیلی بالاتر از اینه. خانم کیمیا علیزاده یک نمونشه، اولین ورزشکار خانمی که تو المپیک تونست مقام بیاره. بازم میگم بحث اخلاقی نیست، بحث تکنیکیه، بحث رشته ورزشی تکواندو. الان
درست
چرا باید این دوتا ورزشکار روداروی هم قرار بگیرن؟ بحث اصلی اینه، چرا باید این دوتا ورزشکار در روداروی هم قرار بگیرن، در صورتی که خیلی راحت میتونستن اینا در دو وزن مختلف برای خود ایران مسابقه بدن.
درسته. بسیار ممنونم آقای علیپور. بسیار ممنونم. توی بعد از المپیک من یه برنامه اختصاصی و ویژه رو اختصاص خواهم داد، چون بعد تو بخش بعدی هم برشاری پروزی. آقای مهمندی، 2004 آتن شما در المپیک بودید، زجه های آرش مهرسمالی رو اونجا دید. من خودم تو صدا و سیما بودم، شما تو برنامه های متعدد صحبت که زمانی یه گفتن آقا بیا و این پاداش نفر اول رو بگی همه چی درست شد. سعید مولایی رو به راحتی آب خوردن تو سینی تقدیم مغولستان کردن. بعد آقای آرش مهرسمالی میاد تو تلویزیون با صحبت اراجیف که واقعا وجدانی توی وجود این ورزشکار هست. بخواستم تو یک دقیقه و نیم از شما بپرسم.
خدمتتون عرض کنم، بله من خودم شاهد بودم که آرش مهرسمالی به جز خداوند به همه فحش داد، دریوری گفت، خیلی ناراحتی کرد اونجا در آتن. اما نکته ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم، همین یکی دو ساعت قبل بود یک بانوی عربستانی در جودو با نماینده اسرائیل با هم مسابقه دادن و نماینده اسرائیل هم برنده شد و شرافتمندانه دست جودوکار عربستان سعودی رو هم بالا گرفت و تموم شد و رفت. و من بلافاصله تو گروه هایی که داریم نوشتم برای همه کسانی که دیدن این تصاویر بدنشون کهیر زد صبوری آرزو میکنم. ببینید آقای خسرو جردی، دردهای ما که این نیست، تصویر مبارزه کیمیا علیزاده با ناهید کیانی یک تصویر روشنی بود از مردم ایران و یک حاکمیتی که اعتقادی به قدرت مردم نداره. ما تلاشمون رو داریم که به دنیا بفهمونیم که بابا ایرانی ها اهل مبارزات قهرمانانه و جانانه و پهلوانانه هستند و اینها. اما شما نگاه کنید ببینید چه تصویری از ما شد. اون کاری که صدا سیمایی ها کردن، این کاری که از این بر انجام دادن، المپیک 2024 در اروپا است. ما همه دور هم جمع خواهیم شد و من به شما قول میدم با همین فرمون اگر اینا جلو برن، شاید نزدیک به 10-20 نفر از ایرانی ها در زیر پرچم IOC وارد مسابقات بشن.
بسیار ممنون.
این تردید ناپذیره. تا زمانی سید محمد پولادگری این قیف رو از صورتش بر نداره، چون یه قیف بر صورتشه و از اون مجرای تنگ داره به ورزش نگاه میکنه، امیدوارم که برداره.
داوود جان خیلی باید بله و خیر، ایشون موندنی خواهد بود یا خودش جمع میکنه میره یا باید بله و خیر؟
بستگی به وزیر داره. اون وزیری که ما دنبالشیم اگر به امید خدا وزارت رو بپذیره، منتها شما به کسی نگید، از منم نشیده بگیرید، بین خودمون باشه. اگر وزیر عوض بشه حتما حتما اتفاق خوبی خواهد افتاد.
بسیار ممنونم آقای علیپور، خیلی کوتاهم.
معذرت میخوام، امیدواریم تا اون موقع نه وزیر نه کل حکومت وجود داشته باشه. استاد میمندی،
بسیار ممنونم از استاد فریدون شیبانی، آقای علی علیپور. از مدت ها من در خدمتشون بودم و افتخارم میکنیم به همچنین داوود خان میمندی. این قولو از استاد میمندی و استاد علیپور میخواستم بگم که بعد از المپیک بشیم صحبت بکنیم و اونجا خب دولت جدیدم میاد و وزیر ورزش هم مشخص میشه، اونجا بیشتر صحبت کنیم. بسیار ممنونم. یه تصویر کوتاه در بخش بعدی خدمت. بینندگان عزیز و ارجمند ایران و فردا و برنامه سود خدمتتون عرض بکنم، ما از هفته گذشته وارد مسابقات المپیک شدیم، برنامه رو اختصاص دادیم تا پایان مسابقات المپیک مفصل درباره این رقابت‌های بزرگ معظم و پر افتخار صحبت خواهیم کرد. برنامه بسیار پرترافیکی داریم. توی این قسمت می‌خوایم درباره ورزش‌های توپ و تور، بسکتبال و والیبال صحبت بکنیم و حواشی المپیک. در خدمت ایرج خان عزیز در پاریس هستیم، استاد طاهری در آدربرن آلمان و حمید خان کاشانی در تهران، کارشناس درجه که والیبال و یکی از افراد دوست داشتنی. می‌خواستم از ایرج خان و آقای کاشانی اجازه بگیرن چون ما آقای طاهری رو به سختی پیدا می‌کنیم و شرایط نرمالی هم نبود، به خاطر اینکه فقط در مورد کوتاه در مورد بسکتبال هم صحبت بکنیم. یه 2-3-4 دقیقه بریم به پادمه برمیگردیم و در خدمت دو بزرگوار هستیم. آقای طاهری، خدمت شما سلام عرض کردم. می‌خواستم درباره حضور تیم ملی بسکتبال ایران صحبت کنم در المپیک. اینو می‌خواستم بپرسم، نه که من بخوام شأن یه تیمی رو بیارم پای، همه تیم‌ها هم درجه یکن هم جایگاه خاصن، اما بسکتبال ایران واقعا خب تیم‌های بزرگی هم شکست رو، اما جمهوری چک، حالا خود شما کارشناس بسکتبال تو رده‌های تیم‌های بزرگ دنیا جایگاهی نداره، ما به این تیم هم باختیم.
درود بر شما جناب آقای خسروجردی، بینندگان عزیز برنامه سود، علی کارگردان برنامه، پیش کسبت و پیشتاز خودم آقای ادیب‌زاده در فرانسه و آقای کاشانی عزیز در تهران. حضورتون عرض کنم که ببینید، در بسکتبال مدرن دنیا امروز دیگه هیچ تیمی در حاشیه امنیت نیست و شما میبینید وقتی فرانسه موفق میشه ایالات متحده رو شکست بده، این نشان دهنده اینه که بسکتبال داره در دنیا به یک تعادل و یک بالانس میرسه. و فراموش نکنید که تیم جمهوری چک از مسابقات انتخابی المپیک میاد که حدوداً یک ماه پیش در کانادا برگزار شد و اونجا موفق شد سه قدرت برتر بسکتبال دنیا و اروپا، یعنی ترکیه، یونان و کانادا رو شکست بده و بیاد به المپیک. بنابراین این از قدرت چک، اما بسکتبال ما میتونست جمهوری چک رو شکست بده. این فرضی است که ما میتونیم به اون بپردازیم و بر اساس این فرض و این معادله که ما اگر بهتر کار کردیم، اگر هارمونی بین کادر فنی ما و انتخاب و آنالیزی که کرده بودن صحیح‌تر و کامل‌تر بود، ما میتونستیم به یک شگفتی دست بزنیم. اون هم پیروزی بر چک بود که پیروزی بر چک در روز اول میتونست تمام حرکت ما رو در ادامه این تورنمنت کاملا تغییر بده.
و در مقابل به قول مسئولان نظام، در قول شیطان بزرگ، من فکر کنم یه جور رعایت معارم کردن، چون خود بازیکنان امریکا هم داشتن میگفتن که ما با احترام با ایران بازی کردیم. حالا بحث این صحبت کردن من از نگاه مسئولان جمهوری، ولی ورزشی بخوام حساب بکنی، خب امریکا یه تیم درجه یکه که دیگه هیچ صحبتی هم باقی نمیذاره. در مورد اون با صحبت بفرمایید.
ببینید ایالات متحده بعد از شکست با فرانسه یه مقداری دست به عصا رفت و 5 دقیقه اول رو اگر نگاه کنید اونها فوق‌العاده با احتیاط بازی کردن و مشخص بود تیم ما رو خیلی خوب آنالیز کردن. من نمیدونم که آنالیزای تیم ما چیکار میکنن. ما اگر یه نگاهی به آمار مسابقات که در این به اصطلاح پایان این بازی اومد بیرون بکنید انجام بدین، میبینید که همه چیز در نزد امریکایی‌ها 3 برابر بود. یعنی فقط افیشنسی یا کارایی تیم ایالات متحده 175 بود و کارایی تیم ما 50 بود.
اون آمار شما فرستاده بودی علی داره، میتونه روی صحبت‌های شما پخش
کنه. بله بله، اگر زحمت بکشه علی جان پخش کنه من حتما میتونم رو اون آمار صحبت کنم. شما اگر به آماری که نگاه کنید، به آمار 2 امتیازی ها نگاه کنید، 62% برای امریکا، 39% برای تیم ما بوده. میریم به قسمت بعدی، آمار 3 امتیازی، 49% امریکایی ها به اصطلاح موفق بودن، 35% تیم ما موفق بوده. اگر بریم به پرتاب های آزاد، به ترنوبر ها نگاهید، ترنوبر اشتباه توپای از دست داده، 23 توپ ما دست از دست دادیم، 6 ترنوبر فقط تیم بسکتبال ایالات متحده داشته. در گرام بعدی اگر علی جان بره، من فکر می‌کنم که پرتاب آزادمون بود، اگر اون من
درسته
نداری. اوکی، به هر حال در پرتاب آزاد هم ما آمارمون پایین بود. تنها چیزی که ما تونستیم تقابل بکنیم با تیم بسکتبال آمریکا در ریباند بود، که هر دو تیم 39 ریباند داشتن، ریباند دفاع بود. به هر صورت ببینید، آمریکایی‌ها همونطور که می‌دونید یه سرگردن به لحاظ بسکتبال بالاتر از ما هستن، ولی من اون چی که می‌خوام بگم به بچه‌های تیم ملی، یعنی بازیکنان تیم ملیمون، می‌خوام تبریک بگم، چرا که با اعتماد به نفس بازی کردن، با وجود همه سختی‌ها، کمبودها و مشکلات و مصائبی که داشتن، واقعا بسکتبالیست‌های ما خیلی خوب کار کردن و تونستن که مقابل آمریکا بازی خوبی رو بدن. آنچه که من فکر می‌کنم باعث شکست 60 امتیازی ما، یعنی 54 امتیازی ما مقابل امریکا شد، به نظر من عدم آنالیز خوب کادر فنی تیم ملی و عدم هماهنگی بین کادر فنی تیم ماست، که چرا که شایعاتی از اختلاف بین آقای شاهین‌طب و فرزاد کویان و غیره و غیره میرسه، و آقای احمدی هم که اونجا به عنوان توریست حضور داره و مرتبا اصراراتی میکنه که این اصراراتش هم اصلا هیچ کدوم به حقیقت نمیپیونده.
آقای طاهری بسیار ممنونم. توی برنامه بعدی خب اصلا به مراحل بالاتر رسید، حتما در خدمتتون هستم. بسیار برای این بخش ممنونم، چون میدونم که شما کارم دارید، اما لطف کردید تو برنامه حضور داشته باشید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. بسیار ممنون،
سپاسگزارم. بازدن سپاسگزارم. به امید روزهای خوب برای شما و بینندگان عزیزتون. ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
بسیار ممنونم. آقای ادیب‌زاده سلام عرض کردم خدمتتون.
واقعا شما،
من نگاه می‌کنم، من خودم حالا شما در قبل از من، قبل از افرادی مثل من در تلویزیون ایران بودید، جایگاه خاص تلویزیون داشت، من خودم بودم. الان نگاه میکنم من خیلی خوشحالم که تو اون سیستم کار نمیکنم. توی رقابت هایی که قراره برگزار بشه اسم کیمیا علیزاده اوورده نمیشه، یا مثلا صحبت های سخیفی که آقای کاویانی کسای دیگه انجام میدن. بابا شما از چی داری صحبت میکنی؟ ورزش رو بعد ورزشی ها سپرد. شما به راحتی آب خوردن کیمیا علیزاده رو فرستادید، سعید مولایی رو تو سینه تقدیم مغولستان کردید. خب از چی دارید دم میزنید شما؟
با درود به شما آقای کاشانی عزیز، که بعد از مدت ها ما میبینیمشون. بعد به حال آقای طاهری هم که خب کارشون رو انجام دادن رفتن، و علی کارگردانمون. من فکر میکنم همین مسئله که شما اشاره کردید خیلی مسئله مهمیه. ببینید، این فاشیستی ترین گزارش ورزشی در تمام این دوران صدا و سیما بود. شما هم بودید، منم بودم، به هر حال اصلا سابقه نداشت که مثلا این آقای بیژن خراسانی بدترین گزارشگر بود. شما نگاه بکنین، از اول تا انتها نام کیمیا رو نبرد، اصلا خودداری کرد. بعد از نحوه پخش، تحقیر حریف، اتهام به تیم داوری، توهین به میلیون ها ایرانی که کیمیا رو دوست دارن، اونم از تنها زن مدال آور تاریخ ایران به عنوان مبارز تیم پناهنده ها، رقیب کیانی، او خودش آخه این چه جور گزارشیه، چه جور گزارشگریه؟ من فکر میکنم که خب در تلویزیون جمهوری اسلامی صدا و سیما این یک چیزی که از بالا دیکته میشه و متاسفانه همونطور که شما اشاره کردید چه کسی میخواد رسیدگی بکنه؟ به هر حال کسانی به این آدم دستور دادن گفتن اسم کیمیا رو نیار. آیا اسم کیمیا رو اگر نیاورد کیمیا کوچک شد؟
بسیار ممنون از ایرج خان علیزاده. بریم به تهران. آقای کاشان خدمتون سلام عرض کردم. واقعا یه ما قبل از مسابقات المپیک بعد از رقابت های لیگ ملت ها با آقای کاشانی صحبت کردیم درباره فراز و نشیب های تیم ملی والیبال که بیش از 10 تا مسابقه رو واگذار کرد. ایشون یه نکته اشاره فرمود و خیلی هم تأکید داشتن که شما باید نتایج ایران در المپیک ببینید. مربی مثل آلکنو مربی نیست که کسی که قهرمان المپیک شده میدونه چی کار داره میکنه و اون اعتبار 30-40 سالش رو به حراج نمیذاره. خب همین اتفاق هم افتاد، ما لهستان رو بردیم، درجه یک هم بازی کردیم، بازی های متعدد و بسیار خوب. آقای کاشانی من خواستم نظر شما رو بپرسم. بعد از مسابقه هم با هم صحبت کردیم، تاکید داشتید که شما میدونستید که آقای آلکنو برای المپیک برنامه چیه.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، بینندگانتون، استاد ادیبزاده که این اسامی مثل آقای ادیبزاده عجین هستن با ورزش ایران اگر هر جای دنیا باشن. من مراتب قدردانی خودم از ایشون هم اعلام میکنم که همواره حامی ورزشکارا از ایام قدیم بودن تا الان. و یه سلام هم خدمت هم که تشریف ندارن تشریف بردن. در مورد والیبال من خدمتون عرض بکنم آقای امیر خان که قابلا معلوم بود که آلکنو یک برنامه برایش، این برنامه رو بر اساس یک استراتژی مشخص بنا کرده بود و من قبلا هم خدمتتون گفتم که بازیکنای تیم ما خیلی مسئولانه تر، خیلی با جسارت بیشتر بازی میکنن. اگر اون روز آقای آلکنو تسلیم افکار عمومی خیلی سطحی شده بودش، باید کار یه شکل دیگه دنبال میکرد. ایشون گذاشت بازیکنهای جوان تو شرایط سخت در جام ملت‌ها بازی کنن. شما دیدین که در بازی با لهستان مثل شطرنج این بازی پیش رفت. من همینقدر واسه شما بگم که رکورد المپیک در یک مسابقه والیبال به مدت زمان شکسته شد در این بازی. شما مجموع بازی رو تماشا بکنین، 115-113 ایران برنده شده و این نشون میده که این دانش و این هنر این مربی چقدر به ما کمک کرده. در ادامه مسابقات باز هم ممکنه، من همینجا تاکید میکنم، ممکنه فراز و نشیب تیم ما داشته باشه. باید ما برای جوونامون که میخوان والیبال حرفه‌ای رو در این سطح دنبال بکنن هزینه کنیم. باید نگران باختنشون نباشیم، باید حمایتشون بکنیم، باید فضایی رو ایجاد بکنیم قهرمانان ما فارغبال از تمام مشکلها بتونن بیان کار اصلیشون رو انجام بدن. من به این تیم خیلی خوشبین هستم و واقعا از اینکه تونستن در اولین قدم یه قدم بزرگ بردارن بسیار خوشحال شدم، چون علم پیروز شد در حقیقت و ما موفق در هر جایگاهی که قرار بگیریم. از همین الان من به شما میگم در المپیک ما موفق هستیم.
بسیار ممنونم. تصاویر بازی هم داره پخش میشه. لهستان که خودش مدعی قهرمانی مسابقات بود واقعا خیلی مغرور اومد تو مسابقه و یه برد رو برای خودشون گذاشتن کنار، به خصوص کوبیا که معروف که در نهایت شاگردان آلکنو یه درس درست درمون و درست حسابی به لهستانیا و تیم‌هایی که قبل از یه مسابقه برد و به حساب خودشون میذارن گذاشتن. این نشون میده که والیبال ایران چقدر جای پیشرفت داره و میتونه یکی از تیم‌های مقتدر دنیا باشه اگر یه مربی بزرگ بالا سر این تیم باشه. آقای ادیب‌زاده شما اشاره فرمودید به دقایق و کمبودا و این اجحافا. خانم ملایی در قایقرانی اون واقعا کارستان که تبریک بهش میگم، به تبریک میگم به زنان ایرانی، اومد و اونجوری مسابقه داد، گفتش که حریفاش جلیقه‌های یخ داشتن، خودش با حوله بود و حتی اشاره کرد که باورش نمیشه با این حریفان داره رویارویی میکنه. از اون ور احسان حدادی ورزشکار حکومتی، ورزشکاری که توی المپیک 2012 نقره گرفته بود، تو 26 نفر 26ام شد. آقای کاشانی، 750,000 دلار خرج احسان حدادی در همین سال گذشته شد که ایشون بره 26ام بشه. من می‌خواستم آقای علیزاده نظر شما رو بپرسم، واقعا خب این پول رو میتونه فدراسیون صرف تجهیز کردن ورزشگاه واسه بانوان در دو میدانی کنه، همین ورزش خانم فصیحی رو بره باهاش تمرین بکنه و هزار کار دیگه میتونستن انجام بدن.
ببینید علی جان، این مسئله‌ای که الان شما اشاره کردید، به دو تا خانم اشاره کردید، مربی که از آلمان اومده بود برای قایقرانی، همون در یاد داشتاش نوشت که همین قایقران ایرانی که من رفتم اونجا دیدم از همون اول 11 ثانیه از حریفاش عقبه، به خاطر این لباس و دستکش و عینک و روسری و این چیزا. شما نگاه بکنید دیگران، مثلا خانمهای دیگر کشورها با چه لباس راحتی نشستن و پارو میزنن، دختر ما از ایران با چه لباسی. همین فرزانه فصیحی رو شما نگاه بکنید که باز هم خب به هر حال این لباس الان لباس های اختراع شده که 5 گرم بیشتر وزن نداره، ولی شما نگاه کنید با این لباسی که فرزانه فصیحی میدوید، آیا انتظار داشتیم که او بیاد واقعا بتونه به دور دوم بره با دست کم؟ مسلما باید از این ورزشکارا ستایش کرد.
بسیار ممنونم. آقای کاش، ما 2 دقیقه زمان داریم به عنوان یه پیشکسوت والیبال. خب ما یه توی جایی از والیبال از شما من سوال کردم، پرسیدم به عنوان یه پیشکسوت ورزش، به عنوان یه قهرمانی که سالیان سال توی ایران ورزش کردید و درسته همین مردم، همین افراد دونستن تو موفقیت شما سهیم باشن و شما رو به سمت جلو ببرن، به عنوان یه ورزشکار، کسی که عمرتون رو تو ورزش گذاشتی، واقعا می‌بینید که اچاف در ورزش و بین ورزشکاران زن و مرد ایرانی چقدر زیاده. مثلا میگم حدادی بره یه سال 700,000 دلار هزینه واسش بکنن، نفر آخر بشه، ورزشگاه دیگه یه جلیقه یخ نداشته باشن، به عنوان ورزشکار نظر شما رو چه صحبتی دارید آقای کاشان؟
ببینید ورزش رو همون جوری که منشور المپیک میگه باید از خیلی مسائل جدا بکنن. ما ورزشمون به دستبندی ها افتاده، ما ورزشمون باید به دست خود ورزشی ها سپرده بشه. من توجه شما رو به مصاحبه امروز آقای صالحی امیری که گفتن که ما باید بریم مربی خارجی بیاریم، یعنی رئیس کمیته ملی المپیک ما بعد 7-8 سال که سر کار بوده، آخر دولتی که ممکنه ایشون هم بره، تازه یادشون افتاده که ما باید مربی خارجی داشته باشیم. علم نمی‌ایسته، ورزش قهرمانی راه خودش رو میره، هر کاری راه خودش رو داره، تا متخصصین، تا تیم‌های فکر، تا تیم بچه هایی که خاک این کارو خوردن، استخون خورد کردن تو این کار، تو جاهای خودشون نشینن، همین بساط هستش. ما باید یاد بگیریم هر کسی سر جای خودش باید فعالیت بکنه. شما از دو میدانی صحبت کردین، تیمورخان قیاسی کجا هستش الان؟ من با ایشون در ارتباط هست، ایشون باید از دو میدانی دور باشه. روزی که ایشون 100,000 آدم رو به پرواز در آورد در استادیوم آزادی، چه کسی این هنر رو داشتش که این کارو بکنه؟ ببینین ما تا یاد نگیریم از متخصصینمون در جای خودش استفاده بکنیم، در تمام ابعاد دچار مشکل میشیم. که درسته. الان من میگم ورزشکارای ما بسیار مظلوم هستن، بار شاد کردن یه ملتی که این همه مشکلات داره به دوش ورزشکارا افتاده، لحاظ روانی ورزشکار زیر فشار میره، یعنی باید خود قبل از این که روی مبارزه رو شروع بکنه به فکر مردمش هست که میخواد خوشحال بکنه. اینا به هر حال اثرات روانی داره، بازیکن رو دچار هیجان میکنه، تمرکزش رو به هم میزنه. به هر حال من امیدوار هستم که یه فرجی بشه، یه کاری صورت بگیره که به هر حال هر کسی جای خودش فعالیت بکنه. ورزشکارای ما واقعا شایسته هستن، با این همه کمبودا تو همین جام که حضور دارن به نظر من کار بزرگی کردن.
بسیار ممنونم ویرج خان ادیب‌زاده، حمید خان کاشانی و استاد رضا طاهری. امیدوارم که ورزش ایران، ورزشکاران ایرانی بتونن در ادامه دل مردم رو شاد بکنن. برای همه آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم، امیدوارم در بهترین شرایط باشید. شب و روز بر شما خوش، خدا یار و نگهدارت.